د دولت عالی مقامات په تیره وزیران موینان او والیان مکلف دي چې خپلې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ ثبت کړي. د فساد د مخنیوي په منظور موږ د عالي رتبه دولتي کارمندانو د شتمنیو د منابعو د معلومولو لپاره له ملي شورا سره په مشوره قانون جوړو.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقریبا 4 ماه قبل این موضوع را در جریان مراسم تحلیفش در کابل گفت. درست اندک پس از این مراسم رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و به رسم انتقاد گفت که برخی از مقامات دولتی بعد از 1 یا 2 سال کار در حکومت پولدار می شوند و در دبی خانه می خرند. او در آن هنگام از مقام به طور مشخص نام نبرد که به شکل از اشکال در فساد اداری دست داشته باشد. اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست این کار را کرده است. در گزارش که اخیراً در این روزنامه نشر شده، آمده است که محمود کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان و احمد ضیا مسعود، معاون اول پیشین رئیس جمهور، خانه های به ارزش میلیون ها دلار در دبی دارند، اما این خانه ها به نام خودشان نیست. اندریو هگنز، نویسنده این مطلب واشنگتن پست، می نویسد که خانه های هر دوی اینها زیر نام شخص به نام شیرخان فرنود، مؤسس و رئیس کابل بانک، بزرگترین بانک شخصی افغانستان، ثبت شده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، فرنود که به ندرت در محضر عام دیده می شود، قرضه های چندین میلیون دلاری را در اختیار اعضای خانواده رئیس جمهور کرزی، اعضای حکومت و هوادارانش گذاشته تا آنها بتوانند در دبی خانه های مجلل را خریداری کنند. در این گزارش همچنان آمده است که فرنود تحایف را به ارزش بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی بر اساس قرعه کشی به مشترکین این بانک اختصاص می دهد. روزنامه بر اساس اطلاعاتی که از اداره ملکیت غیر منقول خلیج فارس در امارات متحده عرب به دست آورده، از فرنود پرسیده که چرا تعداد زیاد از خانه های مجلل به نام او ثبت شدند. فرنود در جواب گفته که این افراد نمی خواهند که نامشان را افشا کنند. واشنگتن پست در مورد معاملات کابل بانک با محمود کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان، نوشته است. بر اساس گزارش، محمود کرزی که در شهر بالتیمور در ایالات متحده آمریکا یک رستوران افغانی دارد، در ابتدا گفته است که او خانه مجلل که ارزش آن 5,500,000 دلار است را در منطقه پام جمیرا به کرایه گرفته بود. پام جمیرا منطقه خیلی مجلل در شهر دبی است که در اصل نقشه آن به یک درخت خرما میماند که برای آب بحر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مهندسی بنا شده است. اما محمود کرزی بعداً به روزنامه گفته است که او با کابل بانک یک قرارداد رهنی غیر رسمی دارد و ماهانه 7000 دلار آمریکایی به طور سود می‌پردازد. این یک وضعیت خیلی خاص است، در که آن مشکل است زیرا راه معمول داد و ستد نیست. محمود کرزی این موضوع را به واشنگتن پست گفته است. روزنامه‌ای که می‌گوید خانه او در شهر دبی به نام شیرخان فرنود ثبت شده است. اما محمود کرزی که به تازگی تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد، این موضوع را رد کرد و گفت که واشنگتن پست از او به طور نادرست نقل قول کرده است.
درست نیست، از خاطر که ما به خبرنگار گفتم که خانه اشیرخان است و این بنام من نمیفهم که بنام چی ماند. سند رسمی ملکیت بنام شیرخان فرنود ثبت است و از من نیست ماند.
از شما نقل قول شده جناب کرزی که تقریبا 5 میلیون دلار از بانک قرضدار بودین و بیش از 7% بانک را خریدین، چقدر درست است و تایید میکنین این موضوع را؟
بله، من سهمدار هستم در کابل بانک و ما 1 میلیون دلار سهم خریدیم و دیگه قرض کابل بانک است. این درست است.
بر اساس این گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، خانه احمد ضیا مسعود هم در منطقه پام جمیره دبی به نام شیرخان فرنود، مؤسس کابل بانک، ثبت شده است. مسعود از سال 2004 میلادی تا ماه نوامبر پارسال به حیث اولین معاون اول رئیس جمهور کرزی ایفای وظیفه میکرد. در این گزارش آمده است که این خانه در سال 2007 میلادی به ارزش 2,300,000 دلار آمریکایی خریداری شده بود. واشنگتن پست می نویسد که ابتدا این خانه مجلل به نام همسر مسعود ثبت شده بود، ولی بعداً دوباره به نام فرنود ثبت شد. روزنامه از او نقل قول می کند که گفته است فرنود دوست اوست و با او فوتبال و شطرنج بازی کرده است. نام حسین فهیم برادر مارشال قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم در این گزارش دیده می شود. واشنگتن پست از او نقل قول می کند که گفته است دو شرکتش از کابل بانک 70 میلیون دلار قرض گرفتند. دادن قرضه توسط یک بانک خصوصی به مقامات فعلی و قبلی و اعضای خانواده هایشان به طوری که در گزارش انعکاس یافته در چه حد می تواند مایه نگرانی باشد؟ در برخی از کشورها می تواند به نحو مایه نگرانی باشد، زیرا قرضه ها مخصوصا آنهایی که مخفی نگه داشته می شوند معمولا بر این مسئله دلالت می کنند که شاید برخی از مقامات دولتی با استفاده از نفوذشان در بدل گرفتن قرضه به شکل از اشکال به بانک کمک بکنند. از همین روست که روزنامه واشنگتن پست که به طور منظم چنین گزارش‌های تحقیقی را در ایالات متحده آمریکا انجام می‌دهد، گزارشش را علایم کرونی کپیتالیسم در افغانستان یا علایم نظام سرمایه‌داری استوار بر روابط صمیمانه میان حکومت و سکتور خصوصی عنوان داده است. اما حسین فهیم مانند دیگر افرادی که واشنگتن پست با آنها مصاحبه کرده است در این نگرانی ها شریک نیست. او به روزنامه گفته است که گرفتن قرضه های داخلی اجتناب ناپذیر و حتی در افغانستان مطلوب است. به گفته حسین در عدم موجودیت یک نظام حقوقی نیرومند و یک پارچه داد و ستدهای تجاری بیشتر روی اعتماد میان طرفین استوار است تا روی قراردادهای رسمی. او افزوده است که افغانستان امریکا نیست، افغانستان از صفر شروع می کند. محمود کرزی در صحبتش با رادیو آزادی هم نگرانی را در این خصوص مشاهده نمی کند. او می گوید که حسین فهیم مثل خودش در حکومت افغانستان کار نمی کند.
ما مامور دولت نبودیم و نه هستم و آقای فهیم، حسین فهیم نه مامور دولت است و نبوده. آقای احمد ضیا مسعود معاون اولی ریاست دولت بود، اونا باید خودشان جواب خود بده. اما تا جایی که من خبر دارم او چی خانه که اونجا هست اونا هم به نام اینا نیست، به نام بانک است یا به نام شیرخان است.
اما شیرخان فرنود رئیس کابل بانک، شخصی که در محراق توجه گزارش واشنگتن پست قرار دارد، در این مورد چه میگوید؟ رادیو آزادی مکررن تلاش کرد تا با او تماس تلفنی برقرار کند اما موفق نشد. اما قبلا وقتی که روزنامه واشنگتن پست به فرنود در مورد دریافت‌هایش گفته بود، او جواب داده بود که افغانستان نباید بر اساس معیارهای خارجی مورد قضاوت قرار بگیرد. آنچه که من میکنم نادرست است، در واقع نباید چنین بکنم، اما اینجا افغانستان است. این چنین اظهارات اسباب نگرانی روزنامه کلیدی غربی مثل واشنگتن پست را فراهم ساخته است، زیرا کشورهای غربی میلیاردها دلار پول را در افغانستان به مصرف می‌رسانند با امید آنکه عملکردهای حکومت افغانستان و افراد نزدیک به آن را شفافتر بسازند. اما وقت رادیو آزادی از بانک مرکزی افغانستان که مسئول درجه یک ایجاد شفافیت در سکتور بانکی در افغانستان است پرسید که آیا در این مورد نگران است، از لحن سخنگوی این بانک چنین به نظر می رسد که جواب منفی است. ایمل آشور هفته گذشته در یک مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که تمام امور فرنود، قرضه دادنها و یا خانه خریدنها در دبی همه یک مسئله شخصی است.
ببینین یک فرد صحبت میکنه، یک بانک صحبت میکنه. در گزارش نامده یا حداقل شیرخان فرنود به حیث رئیس بانک یا دیگه کسا قبول نکرده که کابل بانک مستقیمی پول بر ما داده. فرد اونا مخاطب قرار داده که آقای فرنود این پول بر ما یا داده یا سرمایه گذاری کرده یا به نام ما. که یک مسئله فردی است. ارگاه این سرمایه گذاری به نام کابل بانک میشد و یا در حسابات و بیلانشیت های کابل بانک تبارز پیدا میکرد، وقت یک مسئله بود که با مورد پیگرد بسیار جدی قانونی قرار می گرفت. ولی ما در حسابات کاربانک هنوز چیزی را پیدا نکردیم که این در حقیقت یک حیله و تصویر مالی را نشان بده.
آشور و رئیس بانک مرکزی افغانستان عبدالقادر فطرت می گویند که بانک مرکزی به طور منظم بر حسابات کابل بانک و دیگر بانک های خصوصی افغانستان نظارت می کند. فطرت به واشنگتن پست گفته است که کارمندان بانک مرکزی آنچه را که او شایعه معاملات ملکیت در دبی خوانده قویاً مورد تحقیق قرار دادند. اما به گفته فطرت متاسفانه تا هنوز آنان در این مورد چیز را دریافت نکردند. فطرت همچنان گفته است که تحقیق درباره سیستم قرضدهی در افغانستان کار بسیار مشکل است، زیرا فهمیده نمی شود که کی چه دارد. اما رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه افغانستان و از منتقدان حکومت از عملکرد خود بانک مرکزی انتقاد میکند. او در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که افغانستان با یک سیستم مافیایی اقتصادی و سیاسی روبروست.
خود رئیس بانک مرکزی ما اگر غیر از نامی بود، یعنی اگر از منافع اختلیم و برادرش، از منافع کرزی و برادر و منافع خلیلی و برادرش و قانونی و امثال هم دفاع نمی کرد، او به هیچ صورت رئیس بانک شده نمی تانید. و اینا به هیچ صورت حاضر نیستن که رئیس بانکی وطن دوست و مستقل و معتقد به ارزش های قانون حاکم باشه. در اون صورت من معتقد هستم که سیستم بانکی خصوصی در افغانستان این فورا فلج میشه. اینا به خاطر که اینا اگر 10% کارهای قانونی میکنن، 90% متاسفانه کارهای غیر قانونی، اما نامش تغییر میدن.
بشردوست همچنان سیستم قضایی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده، میگوید که قوانین همه روی کاغذ باقی میمانند و به شکل درست آن عملی نمیشوند.
کابل بانک و بانک های دیگر یکی از نمونه این مسائلی است که صورت میگیره و متاسفانه اینا زیر پرده بسیار ابهام ضخیم مسائل را گم میکنن که در او کسی جای قانون پیدا نمیکنه. اما متاسفانه ما یک دستگاه دولتی قضایی که داریم، او در فکر نقض قانون نیست. این مقاله ای که منتشر شده، اگر ما واقعا یک لوی سامانوالی می داشتیم که او ماش خود حلال می کرد، اما لحظه ای که مقاله منتشر شده بود یا او اطلاع پیدا کرده بود، فورا باید یک دوسیه تحقیق باز می کرد و یک چند تا سامانوال پاک صادق اگر وجود داشته باشه، او را یک هیئت تعیین می کرد که تحقیقات خودش رو می کرد. چون چیزی که اونجا در مقاله نوشته، اگر واقع داشته باشه و مستند باشه، یک فاجعه بزرگ است و یک ضربه بسیار بزرگ به کل سیستم بانکداری در افغانستان می زند.
از این همه چونین برمی آید که به آخر رساندن تحقیق که از سوی روزنامه واشنگتن پست آغاز شده شاید حداقل برای فعلا ناممکن باشد. تحقیقات رسانه ها معمولاً روی دسترسی خبرنگاران به اطلاعات عامه اتکا دارد و در این قسمت روزنامه آمریکایی واشنگتن پست توانسته کارش را با توجه به مدارک که در دبی موجودند آغاز بکند. اما این چنین مدارک در افغانستان یا قابل دسترسی نیستند و یا هم به درستی نگاهداری نمی شوند. این گفته های رئیس بانک مرکزی که ما نمی دانیم که چی دارد، خودش این موضوع را روشن می سازد. با این وصف گیریم که واشنگتن پست به گفته رئیس بانک مرکزی افغانستان شایعه ای را در مورد معاملات ملکیت ها انعکاس داده یا در حقیقت دلیل موجه ای را در مورد نگران بودن از کاپیتالیسم استوار بر پایه روابط برملا ساخته، این تحقیق یک چیز را کاملا روشن کرده است. بررسی روزنامه از اسناد ملکیت در دبی و مصاحبه هایی که با کارمندان کابل بانک انجام داده نشان می دهد که شیرخان فرنود و شرکایش حداقل 150 میلیون دلار را در خریداری ملکیت در دبی سرمایه گذاری کردند. بر اساس نوشته واشنگتن پست، کابل بانک در حال رونق است، زیرا با وصف آن که افغانستان یک کشور بی‌نهایت فقیر است، اما در موقعیت قرار دارد که پولهای هنگفت از بابت کمک‌های کشورهای خارجی و عواید مواد مخدر در آن سرازیر شده است. اما قسمت زیاد این پولها به دست یک اقلیت کوچک می افتد و چنان که از سرمایه گذاری های کلان در شهر دبی برمی آید، تمام این پولها در جهت بازسازی افغانستان به مصرف نمی رسند، چیزی که در داخل کشور شدیداً به آن نیاز است.